بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، کم کم داریم به پایان سوره مبارک حضرت یوسف سلام الله علیه نزدیک میشیم. در ماه شعبان هستیم. جلسه گذشته هم عرض کردم که انتظار حضرت یعقوب سلام الله علیه برای حضرت یوسف از جنس انتظار مؤمنین برای امام زمان ارواح نافدا هست. حالا اونجا معصومی منتظر معصومی است و اون معصوم از مقابل دیدگان او غایبه، ولی او با علم الهی می داند که فرزندش پیامبر خدا زنده است و روزی یکدیگر را ملاقات خواهند کرد. انشاءالله این سوره را که جمع‌بندی کردیم و به پایان رسید، وارد ماه مبارک رمضان که خواهیم شد به حول قوه الهی، برنامه امسال ما نامه 31 از نامه های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خواهد بود که موضوع نامه 31 حکمرانی تربیتی هست و اصلا یکی از عناوین نامه 31 همین منشور تربیت هست. البته بحث حکمرانی خانواده در قرآن به اتمام نمیرسه. ما بعد از اینکه نامه 31 رو انشاءالله بحث کردیم و احیانا یکی دوتا بحث دیگه، مجدداً به قرآن کریم باز خواهیم گشت. پس عزیزان برنامه ماه مبارک رمضان رو هم در جریان باشن که برنامه چیه. طبق خواسته دوستان ما به نهج البلاغه هم پرداختیم. سال گذشته نامه 53 رو بررسی کردیم که حکمرانی سیاسی بود از نگاه امام علی علیه السلام، و امسال انشاءالله نامه 31 که حکمرانی تربیتی هست. خب مستحضر هستید که نهج البلاغه تفسیر قرآن کریم هست و اجرای قرآن کریم رو نهج البلاغه عملیاتی میکنه و به نمایش میگذاره. خب ماجرا ما در بحث حضرت یوسف به اینجا رسید که حضرت یوسف متوجه شد که برادران پشیمان شدن از کارهای خطای خودشون و متوجه عملکرد بد خودشون شدن، و این رو از نحوه مواجهه یا آخرین مواجهه‌ای که با برادر داشتن جناب یوسف سلام الله علیه متوجه شد. هم خب بعد از این که جناب بنیامین رو حضرت یوسف پیش خودشون نگه داشتن و برادران رفتن پیش پدر، البته یکیشون باز در مصر موند، روی بازگشت به کنعان رو نداشت. اونجا پدر با اینها سخنانی گفت و سفارشاتی کرد و در ذهن به اینها گفت که شما همچنان دوچار فریب نفس خودتون هستید و ماجرا غیر از اون هست که به نظر شما میرسه، و راهبرد خودش رو صبر جمیل اعلام کرد. و صبر جمیل صبری هست که انسان در برابر خلق جزا و فزع نمی کنه، فقط به خدا مراجعه میکنه و با خدا معامله میکنه. لذا در قبال صحبت فرزندان که بهش گفتن تو اونقدر بیاد یوسف هستی و پیوسته از یوسف یاد میکنی که یا سخت بیمار خواهی شد یا جان خودت رو در این راه از دست خواهی داد، گفتش که انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. اما به هر حال جناب یعقوب اینا رو فرستاد، گفت برید دنبال هم یوسف هم برادرش امید خودتون رو به خدا از دست ندید. جز کافران کسی امید خودش رو به خدا از دست نمیده. یک انسان مؤمن پیوسته امیدوار هست. این خیلی درس بزرگیه. در واقع در حکمرانی الهی و توحیدی همیشه انسان یک مرجع و منبعی داره به نام الله که با یاد او دلش آرام میگیرد و با یاد او پیوسته امیدوار هست به آینده. خب با این تعبولات روحی که در اینها احتمالاً از سخنان پدر و مواجهه پدر اتفاق افتاد، فرمود که فلما دخلوا علیه، حالا وقتی آمدن مصر وارد میشن بر عزیز مصر، قالو گفتن یا ایها العزیز حسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزل متصدقین. نحوه بیان، نحوه مواجهه، این حالت استراری که پیدا کرده بودن، حالت استرابی که پیدا کرده بودن و اینکه دیگه یه مقدار لحنشون تغییر پیدا کرده بود، اینکه ما از خودمون چیزی نداریم، شما به ما لطف بکن، خدای متعال کسانی رو که جزء صدقه دهندگان هستند به دیگران توجه میکنن، پاداش میده، ما پاداشی برای شما نداریم. اینها در مجموع باعث شد که جناب یوسف سلام الله علیه وضع و حال اینها رو وضع و حال کسی ببینه که دیگه حالا میشه ماجرا رو به اینها بگه و زمان اون هست که دیگه برای اینها همه چیز رو آشکار کنه، برای برادرانی که در حق او بدی کرده بودن. حالا شما خودتون رو در نظر بگیرید، برادری دارید یا برادرانی دارید، خواهرانی دارید یا همچین بدی در حق شما بکنن، حالا شما پس از سالها با اینها مواجه شدید چگونه برخوردی خواهید داشت، چگونه واکنشی خواهید داشت؟ این تربیت نورانی و الهی ببینید که چه میکنه. قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا دیگه از اینجا وارد بحث میشیم، بحث جلسه جدید ما هست. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. و یه 89 سوره مبارک حضرت یوسف. جناب یوسف از این برادران سوال کرد، به خاطر دارید چه کردید با یوسف و برادرش وقتی که شما جاهل بودید؟ جهل اینجا قبلا هم عرض کردم، جهل در قرآن کریم غالبا و بیشتر اوقات در برابر عقله. ما البته جهل در برابر علم هم داریم، ولی این جهلی که در آیات قرآن میاد، بحث جاهلیت، اینا در برابر عقله. یعنی وقتی ما کاری انجام بدهیم که از روی خرد باشد، از روی سنجش باشه، از روی ارزیابی درست باشه و سامان دهنده امور دنیوی و اخروی ما باشه، این کار میشه عقلانه. اما خدا نکرده اگر کسانی کارهایی رو انجام بدن که این کار به جای اینکه امر دنیا و آخرت اینها رو ساماندهی بکنه، به سامان برسانه، برعکس تخریب بکنه، اینجا کار جاهلانه هست. یعنی کار از روی بیخردی انجام شده آنگاه که شما جاهل بودید، کارهای بیخردانه از شما سر بیزد. آخه کدوم برادریه که، یا کدوم برادرانی هستن که برای جلب محبت پدر اینا بیان و برادر خودشون رو تو چاه بندازن، برادر خودشون رو طرد بکنن، برادر خودشون رو از والدین دور بکنن، بگن ما این کار رو بکنیم تا پدر ما رو بیشتر دوست داشته باشه؟ آخه این کار عقلانه هست؟ حقیقتاً یک کار جاهلانه است. وقتی حضرت یوسف عزیز مصر این سوال رو از برادران پرسید، اینا یه دفعه متوجه شدن، یه حالا آمادگی داشتن، متوجه شدن که این خودشه. یوسفه. لذا قالو گفتن قالو اینک لانت یوسف، حقیقتا تو خودتی، تو خود یوسفی. قال انا یوسف، جناب یوسف گفتن بله من یوسف هستم. هذا اخی، بنیامین هم برادر منه. قد من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشته است. یعنی منت در تعبیر قرآنی غالبا به معنای نعمته، یعنی خدا به ما نعمت داده. این باز از ویژگی های یک انسان موحده که هرچه داره رو از خدا میدانه. توحید افعالی در حد اعلاست و معتقده که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر من امکاناتی دارم از خداست، وجود خود من از خداست، همه چی لطف خداست. قد من الله علینا، خدا بر ما منت نهاده، این نعمتها رو خدا در اختیار ما قرار داده، این جایگاهی رو که ما داریم خدا در اختیار ما قرار داده. اگر پدر ما رو دوست داره این لطف خداست. چرا؟ چون فرمود که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اون کسانی که ایمان آوردن و کارهای صالح و شایسته انجام میدهن، خدای متعال برای اینها در قلب دیگران یک مودت و حب و دوستی قرار میده. شما اگر جز محسنین بودی، جز آدمایی بودی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، محبت شما میفته در قلب بندگان خوب خدا. یوسف هم این گونه است، داداشش هم اینطوریه. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. و رمز این چیه؟ خود جناب یوسف رمز این مسئله رو میگه. چرا خدا به ما لطف کرده؟ خدا به ما نعمت داده؟ فرماید که نعمت خدا متوجه کسی میشه که اهل تقوا و صبر باشه. کسی که اهل تقوا و صبر باشه میشه اهل احسان، میشه جز محسنین. انهو، انهو که میاد، انه که میاد، قاعده رو بیان میکنه. قانون اینه، حقیقت مطلب این است که هر کسی که نه فقط اگه پیامبر باشه، نه، هر کسی که یتقه، تقوا پیشه کنند و یصبر و شکیبایی بورزد، استقامت بورزه، مقاومت بکنه، و ان الله، این به این درجه میرسه. تقوا چیه؟ بارها گفتیم تقوا این که ما محافظت کنیم از نفس خودمون که از فرودگاه عوامل و نواهی الهی خارج نشه، تخطی نکنه، فرودگاه عوامل و نواهی الهی باشه نفس ما، سرزمین وجود ما فرودگاه عوامر و نواهی الهی باشه. تقوا اینه که ما به شدت مراقبت بکنیم که از این صراط مستقیم یه ذره منحرف نشه. یه ذره انحراف همون و سقوط همون. اگر هم خدای نکرده منحرف شدیم، توبه کنیم، استغفار کنیم، برگردیم، اهل انابه باشیم. انهو من یتق و یصبر، قانون اینه، قاعده اینه که هر کسی که اهل تقوا و صبر باشه، خدا نعمتهای خودش رو بر او جاری میکنه. ادامهشو نداره دیگه. نهو من یتق و یصبر چی؟ یعنی این من الله علینا رمزش اینه. هر کی که شما مگه اهل تقوا و صبر باشید، شما برادران من، یوسف داره به برادران خودش داره میگه، شما مگه اهل صبر و تقوا باشید، خدا شما رو مشمول نعمت‌های خودش قرار میده. بعد یه قاعده دیگه میگه. چرا دوباره؟ چون خدای متعال اجر هیچ آدم نیکوکاری رو بی‌پاسخ نمیگذاره. تقوا و صبر جزء کارهای نیکه. انسان رو جزء محسنین قرار میده. خدا پاداش میده. انهو، بله، انهو من یتق و یصبر، خب مورد لطف خدا قرار میگیره. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، هم یه قاعده دیگه. خدای متعال اجر و پاداش و مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند، تباه نمی کند. خب ما یه آیه 56 و 57 داشتیم، اگه یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید. در آیه 56 و 57 بحث احسان، ایمان و تقوا مطرح شد. اونجا عرض کردم که احسان در نسبت ما با دیگران، ایمان در نسبت ما با خدا و غیب و ملائکه و انبیا و قرآن و وحی و قیامت، و تقوا در ارتباط بین خودمون با نفسمون، اینکه ما مراقبت کنیم از نفسمون که ما رو به جایی که شیطان میگه نبره، شهوت و غضبمون رو کنترل کنیم، چون عمده گناهان ریشه در شهوت و غضب داره دیگه. و یک کسی تقوا بورزه، شهوت و غضبش رو کنترل کرده، به لحاظ شهوات عفیف میشه، به لحاظ غضب شجاع میشه، در برابر گناه وای میسته، در برابر ظلم میسته. اینجا از یه سگانه دیگه ای صحبت شده، تقوا، صبر، احسان. تقوا اونجا بود، احسان هم اونجا بود، صبر جدیده. بنابراین ما الان 4 تا مؤلفه داریم با اونجا که حساب کنیم: احسان، تقوا، ایمان، صبر. اونجا ایمان بود، اینجا صبر. در واقع صبر میوه ایمانه، صبر میوه تقوا هست. میوه صبر و ایمان و تقوا احسانه، انسان میشه جز محسنین. یعنی آدم متقی، صابر و مؤمن، عمل کرده اجتماعیش، عمل کرده خانوادگیش میشه احسان، میشه جز محسنین. نهاد احسان، حکمرانی مبتنی بر احسان، چه در سطح خانواده چه در سطح جامعه ارتقا پیدا میکنه. پس ما اگه میخواییم به میوه احسان برسیم، اگه میخواییم کنشگران عرصه و حکمرانی ما از محسنین باشن، باید ارزش‌های ایمان، تقوا، صبر رو در جامعه گسترش بدیم. این یه جنبندی خاص برای این آیه 90 و اون دوتا آیه 56 و 57. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين. برادران گفتن که قسم به خدا، خدا تو را بر ما مقدم کرده است. عرض کردم که وضع و حال این دفعه برادران با وضع و حال پیشین اونها فرق داره. برادران در این نوبت متنبه شدن، فرق کرده، اصلا نحوه مواجهشون با حضرت یوسف سلام الله علیه فرق کرده. اینها تایید میکنن آنچه رو که یوسف سلام الله علیه فرمود، که بله، ما قبول داریم که خدا تو رو بر ما مقدم کرده. و این کنا لخاطئین، در حالیه که ما اشتباه میکردیم تا حالا. ما فکر میکردیم که میشود بدون خدا هم محبوبیت خرید، میشود بدون خدا هم مودت دیگران رو جلب کرد. فکر میکردیم با گناه میتونیم مودت و محبت پدر رو متوجه خودمون بکنیم. فکر میکردیم با حذف یوسف، یعقوب ما رو دوست خواهد داشت. اشتباه میکردیم. جنس محبت پدر ما نسبت به تو فرق میکرد. یه جنس محبت الهی بود. این رو با گناه نمیشد به دست آورد. ما مسیر اشتباه رو رفتیم. خب جناب یوسف اینها رو میبخشه. قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. جناب یوسف فرمود که لا تثریب علیکم الیوم، امروز من شما رو سرزنش نمی کنم، سرزنشی بر شما نیست. تموم شد. شما به اشتباه خودتون، به گناه خودتون اعتراف کردید، من هم شما رو بخشیدم، خدا هم شما رو می بخشه. یغفر الله لکم، خدا هم شما رو میبخشه، چون این کاری که شما کردید معصیت خدا هم بوده، فقط این نبوده که یه حقی از یوسف شما ضایع کرده باشید، فقط این نبوده که شما یه حقی از یعقوب ضایع کرده باشید، یک ظلمی به پدر و برادر و مادر یوسف کرده باشید، نه، شما ظلم به خدا هم کردید، ظلم به خودتون هم کردید، چون گناه کردید، مرتکب معصیت شدید. یغفر الله لکم، خدا هم شما را خواهد بخشید و هو ارحم الراحمین. حالا منطق بخشش خدا چیه؟ چون خدا ارحم الراحمینه، من یوسف که شما را میبخشم اینقدر مهربانم، خب خدا که از یوسف مهربانتره. این ارحم الراحمین اینجا رمزش شاید این باشه، شاید این باشه. خب ارحم الراحمین، من از گناه شما گذشتم، من شما رو بخشیدم، خدا هم شما رو میبخشه انشالله. شما توبه میکنید، استغفار میکنید، انابه میکنید، خدا شما رو میبخشه. پیش خدا هم به گناهتون اعتراف میکنید، خدا شما رو میبخشه. چرا؟ چون من که بخشیدم او از من بخشنده تره. خدا از همه موجودات خودش بخشنده تره، از همه انسان ها خدا بخشنده تره. پس طبیعیه که شما اگر مقدر به گناه خودتون باشید، خدا شما رو ببخشه. خب حالا اینجا بحث پدر مطرح میشه و اینکه پدر بینایی خودش رو در فراق تو از دست داده و چه و چه و چه. حالا اینجا جناب یوسف میخواد مسئله رو حل بکنه. مسئله با پیراهن یوسف شروع شد، حالا با پیراهن یوسف قراره به پایان برسه. یوسف پس از اون مسئله‌ای که اتفاق افتاد، برادران او را بردن به بازی و بعد پیراهنش رو از او گرفتن و به دروغ به خون مثلا گوسفندی بره آلوده کردن، او رو آغشته کردن، ولی به پدر گفتن که این هم پیراهن خونی یوسف، یوسف رو گرگ درید، گرگ خورد، این هم پیراهن خونینش. حالا جناب یوسف میخواد یه کرامتی داشته باشه، با همین پیراهن قصه رو به پایان برسونه. میگه که اذهبوا به قمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا فاتوني باهلكم اجمعين. خب برید به سمت کنعان با این پیراهن من، به قمیصی هذا. بعضی از مفسرین دقتی کردن که میخواد بگنی همین، همینی که من بهتون میدم، همین رو ببرید، یعنی خاصیتی دارن تو همین پیراهنی که بهتون میدم، به قمیصی هذا. نمیگه یکی از پیراهنهای منو بگیرید ببرید، یه پیراهنیه که حالا ما نمیدونیم چه ویژگی هایی داره. مثلا در بعضی از روایات آمده که پیراهنی بوده مثلا با ویژگی هایی شاید از انبیاء گذشته رسیده بوده. حالا به هر حال تو این آیه داره به قمیصی هذا، هم این پیراهنو ببرید با خودتون به کنعان، فالقوه على وجه ابی، بندازیدش بر صورت پدرم، یعت بصیرا بینا می شود. ما از این متوجه می شیم که یعقوب نابینا شده بوده. حالا با پیرهن جناب یوسف که بندازن روی صورت پدر، پدر بینایی خودش رو به دست میاره. بعد نیست همجا اینو اشاره بکنم که اگر پیراهن جناب یوسف سلام الله علیه همچین خاصیتی داره، میتونه تمام اشیاء منسوبه به معصومان یه همچین خواصی داشته باشه. اینکه بعضی از افراد به بهانه توحید یا بحث‌های اینطوری اینجور بحث‌ها رو نفی میکنند، خب حرف با قرآن مخالفه دیگه. ببینید پیرهن جناب یوسف چطوری میتونه چشم پدر رو بینا بکنه؟ خب لطف الهی معلومه که اینجا طبق نظام اسباب و مسببات خدای متعال داره این لطف خودش رو، این نعمت خودش رو به بنده خودش با یک سببی به نام این پیرهن این کار رو انجام میده. تمام پدیده های عالم جنود خدا هستن، طبق آنچه تو روایت ما آمده، طبق اعتقاد توحیدی ما تمام پدیده های عالم اینا آیات الهی هستن. خدای متعال اراده خودش رو از طریق هر کدوم از این پدیده ها که بخواهد میتواند محقق بکنند. قدرت خدا محدودیتی نداره، لذا این استبعاد نداره که مثلا ذریح یک معصوم معجزه بکنه، کرامت داشته باشه، افراد مثلا نابینایی شفا پیدا بکنن. هیچ معنی نداره. این طبق این آیه قرآن جناب یوسف در سرزمین مصر هست، پیرهن خودش رو میگه این پیرهن منو ببرید در کنعان بر صورت پدر بیاندازید، او بینا میشود. خب میشود دیگه. پس این منافاتی نداره، با عقیده توحیدی هم منافات نداره. اگر ما بگوییم که خدای متعال داره به این واسطه با این سبب از این طریق لطف خودش رو متوجه کسی میکنه، این عقیده توحیدیه. بگیم با یک وسیله‌ای که مثلا به یک معصوم منتسب است، اشکالی نداره، بذار زیارت مردم ذریح ائمه معصومون علیهم السلام رو، انبیاء الهی رو، تبرک جستن، اینها طبق همین آیه اشکال اعتقادی نداره. که بلکه اگر ما از باب اینکه اینها بندگان خوب خدا بودن و ممکنه که خدا از طریق اینها لطفی به بنده خودش بکنه، این عقیده کاملا توحیدی میشه. پس فرمود که اذهبوا به قمیصی هذا، این پیرهن منو ببرید با خودتون به مصر، فلقوه و علا وجه عبی، بندازیدش به صورت پدرم، یعت بصیرا، بینا می شود. یعت بصیرا، نمیگه شاید بینا شود، یعت بصیرا. هم برادران به جایگاه یوسف بهتر واقف بشن، بیشتر واقف بشن. بابا یوسف برای خودش پیامبریه، یه کارهایی میکنه که شما نمیتونید بکنید. محبت پدر به یوسف بی مبنا نبوده، مبنا داشته. و اتونی به اهلکم اجمعین، حالا پدرم بینا میشه، همه پاشید با خانواده ها بیایید پیش من مصر. و اتونی بیایید پیش من، به اهلکم، با کسان خودتون، با خانواده و فرزندان و بستگان و همه، اجمعین همگی. خب اینا پیرن رو گرفتن، کاروان راه افتاد به سمت کنعان. لما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. خب حالا که کاروان راه افتاده، هنوز از مصر خیلی دور نشده، که پدر میگه که من بوی یوسف رو احساس میکنم. خیلی جالب، یک کرامت و یک چشمم پدر نشون میده. پس یک کرامتی از ناحیه پسر جناب یوسف سلام الله علیه، یک کرامتی از جانب پدر خب جناب یعقوب سلام الله علیه. خب حالا اینجا ممکنه یه سوال بشه، مفسرین هم معمولا این سوال اینجا مطرح کردن که خب جناب یعقوب، شما که الان بوی پیراهن یوسف رو، یا بوی یوسف رو، چون میگه ریح یوسف، بوی یوسف رو من احساس میکنم، من میابم، لعجدو، لعجدو وجدانه، یعنی دریافت کردن، فقط احساس کردن هم نیست، عمیق‌تر از احساس کردنه. اصلا بوی یوسف الان اینجا پیش من حاضره. خب شما که الان بوی یوسف رو از مصر میشنوی، احساس میکنی، دریافت میکنی، چطور از این چاهی که کنار کنعان اینا یوسف اونجا توش انداختن اونجا متوجه نشدی؟ خب پاسخش روشنه، طبق اونچه که در سوره مبارکه جن آمده، خدای اینا علوم غیبیه، علوم غیبیه، غیب در اختیار نبی و هر کسی که خدا بپسندد قرار میگیرد، به اندازه و حدی که خدا بخواد، به اندازه‌ای که خدا بخواد. اون من ارتضایی که در سوره جن آمده به همین اعتبار هست که عالم الغیب فقط خدای متعال هست، دیگران در حدی که خدای متعال به اونها لطف بکنه و در اختیار اونها قرار بده. آیه، بله من الان آیهشو پیدا کنم خدمتتون بخونم، آیه 26 و 27 سوره جن میفرماید عالم الغیب، خدا عالم به غیب خداست، غیب در اختیار خداست، البته غیب معانی مختلفی داره ها، حالا غیب به معنایی که اینجا مد نظر هست. فلا یظهر علی غیبه احدا، خدای متعال بر غیب خودش هیچ کس را آگاه نمی سازد. یه استثناء می زنه، حالا می فرماید الا من ارتضا من رسول، مگر کسی را که پسندیده باشد از رسولان خودش، از پیامبران خودش. حالا به فرض اینکه رسول فقط شامل پیامبران بشه، الا رسول میتونه معنی عام‌تر هم داشته باشه. پس این بسته به لطف خدا هست. اینجا خدای متعال این دریچه غیبی رو به روی جناب یعقوب گشوده هست و این قدرت رو در پیراهن جناب یوسف قرار داده است. ولما فصلت العیر، عیر یعنی کاروان، وقتی که کاروان از مصر جدا شد، فصلت یعنی جدا شد، قال ابوهم، پدر اینها گفت یعنی جناب یعقوب، انی لعجد ریح یوسف، من میابم بوی یوسف را، من متوجه بوی یوسف شدم. لولا ان تفندون، خیلی عجیبه، یعنی پدر داره به این دوربری های خودش، نواهای خودش، همسران اینها، این خانواده بزرگ یعقوب سلام الله علیه که اونجا دوروبر این پیامبر خدا نشسته بودن، به اینا میگه که اگه به من نمیگید که عقلشو از دست داده، لولا ان تفندون، یعنی اگر مرا به زوال عقل یا سبک عقلی دوباره متهم نمی کنید. چون پیوسته به یاد جناب یوسف بود، خب هی می گفتم بابا چه خبره دیگه، مثلا حالا یوسف هفت کفن پوسیده، مثلا این حرفا چیه میزنی؟ خب اون که زیر بار نمیره. اینجا داره میگه من بوی یوسف رو میشنوم، احساس میکنم، دریافت میکنم، اگه منو باز نمیگید که مثلا عقلتو از دست دادی، حرفا چیه که میزنی؟ اما اینا گفتن اتفاقا، متاسفانه، قالو، این کسانی که دوروبر جناب یعقوب سلام الله علیه نشسته بودن، قالو، گفتن تالله انک لفی ضلالک القدیم، قسم به خدا، حالا موحدم هستن ها، لذا قسم به خدا میخورن، تالله به خدا قسم، انک تو یعقوب لفی ضلالک القدیم، با انم میگن ها، یعنی مسلمن تو در همون اشتباه قدیمی خودت هستی، تو هنوز فکر میکنی که یوسف زنده است و یوسف رو ملاقات خواهی کرد و از اینجور حرفا، این حرفا چیه تو میزنی؟ اما خب تاریخ خیلی زود نشون داد که حق با جناب یوسف، با جناب یعقوبه و اینا هستن که اشتباه میکنن. فلما انجا البشیرو القاه على وجهه فرتد بصیرا، پس چون که آمد اون مژده‌رسان، یعنی کاروانی که پیراهن جناب یوسف هم با اینا بود دیگه، این برادران آمدن به کنعان با پیراهن یوسف، خب اونی که پیراهن دستش بود اون بشیره دیگه، اون مژده دهنده است، اون مژده رسانه. القاه علی وجهی، اومد و پیراهن یوسف رو بر صورت پدر افکند، قرار داد این رو بر صورت پدر، فرتد بصیرا، جناب یعقوب بینا شد. وقتی که بینا شد، قال، جناب یعقوب فرمود، الم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم به شما که من میدانم، البته میدانم، من الله، از جانب خدا، یک معرفت الهیه، یک معرفت وحیانی، از جانب خودم نیست، از جانب این و اون نیست، من این رو کسب نکردم، این رو تحصیل نکردم، یک معرفت الهیه، منشأ و منبع این معرفت خداست، غیب رو خدا میدانه و خدا اینا رو در اختیار من قرار داده. علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از جانب خدا چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. دیدید که یوسف زنده است، دیدید که دریافت بوی یوسف درست بود، دیدید که پیراهن یوسف چه کرد، همه اینا رو میبینید؟ میبینید این همه معجزات رو؟ خب اینجا باز اون نکته که جلسه قبلم برش تاکید کردم که یکی از اشتباهات بسیاری از افراد تو دنیای امروز حتی از مسلمان ها همین هست که مسیر فرزندان یعقوب رو میرن، یعنی معرفت‌های الهی رو بر نمیتابن. فکر میکنن معرفت فقط معرفت تجربیه، فکر میکنن معرفت فقط معرفت اکتسابیه، فکر میکنن معرفت‌ها فقط معرفت‌های غیر وحیانیه، پای درس وحی حاضر نمیشن، با قرآن مانوس نمیشن، دنبال معرفت تو قرآن نمیگردن، توی روایات نمیگردن، در خانه اهل بیت نمیان زانو بزنن شاگردی کنن، در محضر قرآن نمیان زانو بزنن شاگردی کنن تلمذ بکنن ببینن خدای متعال چه دانشی برای بشر آورده و در اختیار بشر قرار داده. نه اینکه اون معرفت های اکتسابی نباشه، چرا؟ بحث اینه که اونها هم هست، اینها هم هست. ما اگر میخواییم که سبک زندگیمون اسلامی باشه، توحیدی باشه، باید به معرفت‌های توحیدی توجه بکنیم، باید به معرفت‌های من الله توجه بکنیم. معرفت‌های من الله معرفت‌هایی هست که از وحی و تعالیم نورانی الهی سرچشمه میگیره. خب برادران حقیقتاً دیگه یه شوکی بهشون وارد شد و این غیر از برادران، فرزندان اینها، نوه های حضرت یعقوب سلام الله علیه، همسران اینها، خلاصه کل این فامیل و طایفه اینها متوجه شدن دیگه ماجرا رو. قالو، این بچه های یعقوب گفتن به پدرشون یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب اینجا ذنوب هم اضافه شد. در آیات قبلی تا پذیرش خطا آمده بودن و این کنا لخاطئین، اما اینجا به پدر میگن نه، حقیقتا ما گناه کردیم. گفتن پدر ما، پدر جان، ای پدر استغفار کن برای ما درباره گناهان ما، خدا گناهان ما رو ببخش. انا کنا خاطئین، ما انا کنا خاطئین، ما حقیقتا یه مدت طولانی اشتباه میکردیم، گناه مرتکب میشدیم. یوسف زنده بود، به تو نگفتیم زنده است. یوسف و ما تو چاه انداخته بودیم، به ماجرا رو به تو نگفته بودیم. تا قبل از این لحظه همش به تو میگفتیم که تموم شده داستان یوسف. یوسف و گرگ خورده. یوسف دریده شده توسط گرگ. خب یک گناه مستمر، یک دروغ مستمر، انا کنا خاطئین. خب جناب یعقوب مثل حضرت یوسف سلام الله علیه عمل نکرد. حضرت یوسف همونجا فلفور همونجا در جا، یعنی گفتش که لا تثریب علیکم الیوم، نه تموم شد، این من بخشیدمتون و گناهی بر شما نیست و یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. از اینا تقاضای بخشش هم از برادر نکرده بودن، اما جناب یعقوب سلام الله علیه میگه که قال سوف استغفر لکم ربی، گفت به زودی استغفار میکنم برای شما از پروردگار خودم. انه هو الغفور الرحیم، خدای من قانونش اینه، خدای من غفور هست، رحیم هست، آمرزنده هست، مهربان هست، من طلب بخشش برای شما خواهم کرد، انشاءالله که شما رو ببخشه. اینجوری خب اینجا سوال پیش آمده که چطور جناب یوسف که او بود که دزدیده شده بود و او اتفاقات بر سرش افتاده بوده اینا فوراً بخشید، ولی جناب یعقوب سلام الله علیه اینجا فوراً نمیبخشدشون، یا نمیگه که باشه همی الان استغفار میکنم، میگه استغفار خواهم کرد براتون. بعد جناب یوسف اونجا بحث ارحم الراحمین رو گفت، یعنی من که بخشیدمتون پس خدا به طریق اولا میبخشه چون ارحم الراحمینه. اما جناب یعقوب سلام الله علیه میفرماید که انه هو الغفور الرحیم، یعنی یه تعبیری به کار برده که معلوم نیست حالا خودش بخشید نبخشید چیکار کرد. اینجا خب مفسرین خیلی مفصل بحثای کردن، خب بنای ما بر ورود نیست. چند تا وجهش بهتره، اینا رو من خدمت شما میگم. یکی این که گفتن چون دعا در شب و روز جمعه به استجابت نزدیکتر هست، جناب یعقوب سلام الله علیه اینا رو گفتن به زودی، یعنی تا شب جمعه، من شب جمعه براتون دعا خواهم کرد، میخواست شب جمعه برسه تا برای اینها دعا کنه. یه وجه دیگه این که گفتن خب جناب یوسف سلام الله علیه که اینها رو بخشید، حق خودش رو بخشید، لازم نبود با یه کسی دیگه هماهنگ کنه، ولی الان جناب یعقوب سلام الله علیه میخواد اینها رو ببخشه، خب حق فقط خودش نیست که، حق جناب یوسف هم هست، پس گذاشت تا اینکه ببینه مثلا نظر جناب یوسف چیه. برای اینجا تفسیرهای مختلف شده، شاید تفسیر بهتر همون رسیدن به لحظه نیایش، مثلا لحظه مناسب برای استجابت دعا باشه. مثلا برحال همه چی درست شد و پدر خوشحال و چشمها برگشته و بینا و پیام حضرت یوسف هم دادن که ایشون گفتن پاشید بیایی مصر. خب حالا سوال، خب چرا یوسف سلام الله علیه خودش پا نشد بیاد پیش پدر؟ چرا پیرهن خودشو فرستاد؟ چرا بعدش گفت که پدر و اعضای خانواده رو همه رو بردارید بیایید مصر؟ خب خودش میومد کنان دیگه، به پدر یه سری میزد، بالاخره دیدارها تازه میشد، بعد برمیگشت. اینجا هم بحث‌های مختلفی شده، ولی شاید حالا تحلیل عقلایی اگه بخوایم بکنیم اینه که جناب یوسف سلام الله علیه در مصر خب مسئولیت نجات مردم مصر بر عهده او بود، بعد در ایام خشکسالی بحرانی رو داشت مدیریت میکرد، وسط این بحران بود، بعد اونجا میموند. ضمن این که در کنعان هم که خوشسالی بود، یعنی به هر حال خانه‌ها اینا بعد پا میشدن میرفتن مصر، یه احتمال وجود داشت که اگر جناب یوسف باشه بیاد کنعان، پدر اینجا خب به ملاقات یوسف نائل میشه و دیگه پدر حاضر نباشه باشه بره مصر، و لذا با این تدبیری که جناب یوسف به کار برد هم به وضعیت مردم مصر آسیبی وارد نشد، چون خب جناب یوسف اونجا مسئولیت داشت، نمیتونست بیاد به کنعان مسئولیت رو رها بکنه، و هم این برادران و پدر و اینها رو هم برد اونجا تا یه بالاخره اتفاقات جدیدی هم بیفته، یک پیامبر دیگری اونجا اضافه میشه، از برادران هم میتونه کمک بگیره برای مثلا سر و سامان دادن به برخی از امور و بحث های دیگه. حالا قرص که اینجا بحث های مختلفی شده، حالا من به همین مقدار اکتفا میکنم. برحال پدر آماده شد، با فرزندان اقوام بستگان راهی مصر شدن. حالا ببینیم که در مصر چه اتفاقی افتاده. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. جناب یوسف آمده خارج از شهر به استقبال اعضای خانواده خودش، به استقبال والدین خودش، چون تعبیر ابوی داره، ابوی تثنیه است دیگه، یعنی پدر و مادرش. حالا واقعا مادر خود یوسف سلام الله علیه زنده بوده یا نه، جناب یعقوب خب همسرانی داشته، مثلا یکی از همسران باهاش بوده، مثلا چون در برخی از روایت ها آمده که مادر حضرت یوسف سلام الله علیه و بنیامین از دنیا رفته بوده. حالا اینا به هر حال خیلی تو بحث ما تأثیری نداره. فلما دخلوا علی یوسف، وقتی که وارد شدن بر یوسف، توجه بکنین اینو ممکنه بعضی همین اشتباه هم کردن بگن یعنی یوسف در کاخ خودش بود اینا بر یوسف وارد شدن، نه، ادامه آیه نشون میده که این ورود بر جناب یوسف تو بیرون شهر بوده، چون که میگه که آوا الیه ابوا، در آغوش گرفت والدینش را و قال، و جناب یوسف به والدینش و همراهانشون گفت که ادخلوا مصر، وارد مصر بشید، وارد شهر بشید، ان شاء الله آمنین، اگر خداوند بخواهد در حالت امنیت و آرامش. خب طبیعیه که بعد از استقبال در بیرون شهر و این حال و احوالی که کردن و مسائلی که بوده، حالا میرن کاخ. وقتی که میرن به کاخ جناب یوسف و به اصطلاح مقر حکومت یوسف، اونجا میفرماد که و رفع ابویه علی العرش، این پدر و مادر خودش رو بر تخت نشاند، و رفع یعنی بالا برد، یعنی اینا رو در اون جایگاه عمومی قرار نداد، بلکه اینها رو بر تختی که خودش مینشست قرار داد. البته میگه که و خر رو له سجدا، اینها همگی افتادند در مقابل جناب یوسف سجده کنان، اینا همه به سجده افتادند به علامت تواضع برای جناب یوسف. و قال، اینجا بود که جناب یوسف به پدر خودش گفت یا ابته هازا تعبیل رویای من قبل، پدر جان این تعبیر خوابی که قبلا خدمت شما گفته بودم، خوابی که اول سوره یوسف آمد چی بود؟ گفتیم اونجا جناب یوسف خواب دید که خورشید و ماه 11 ستاره بر او سجده می کنند. آیهش رو خدمتتون تلاوت کنم. اذ قال، آیه 4، اذ قال یوسف لابیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، من تو خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه برای من سجده می کردن. خب پس پدر و مادرش اینجا میشن خورشید و ماه، 11 برادر هم با همراه بنیامین میشن 11 ستاره. پس اینها بر یوسف تعظیم کردن، تکریم کردن، یوسف والدین خودش رو برد و بر جایگاه خودش نشوند، در قسمت تخت اونها رو نشوند. بعد فرمود که قد جعلها ربی حقا، این رویای من بود که پیش از این دیده بودم، این تعبیر اون بود، تعبیر یعنی تعبیر اون، این حقیقت اون رویایی که من دیده بودم این بود، شما و مادرم و این 11 برادر که الان دارید اینجا بر من سجده میکنید، تعظیم میکنید، تکریم میکنید، احترام میکنید. قد جعلها ربی حقا، پروردگار من اون رویا را حق قرار داد، یعنی واقعیت اون رویا این شد دیگه. فقط احسن بی، حالا ببینید چجوری داره از احوال و جناب یوسف سلام الله علیه جمع جور میکنه، و چه لطفی کرده خدا به من، چقدر خدا به من نیکویی کرده، فقط احسن بی، احسان کرده خدا به من، نیکی کرده خدا به من، نیکویی کرده خدا به من. چرا؟ اذ اخرجنی من السجن، یعنی اتفاقاتی هم افتاده که شما خبر ندارید. یکی از الطاف خدا به من اینه که خدا منو از زندان نجات داده. ببینید ماجرا رو از زندان تعریف میکنه، اصلا از چاه و بعد آمدن به مصر و بعد اینکه برده شده و اینکه تو کاخ جت، اینا رو نمیگه، فقط میره که خدا لطف کرد مرا از زندان بیرون آورد. و لطف دوم خدا چی بوده؟ و جا ابکم من البدو، خدا شما رو از بیابان آورد اینجا شهر پیش من، شما تو کنعان بودید، به اصطلاح منطقه عشایری بیابانی، شما رو آورده اینجا پیش من که شهر و امکانات و اینها. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، پس از آن که شیطان میان من و برادرانم جدایی انداخته بود، کدورت ایجاد کرده بود. نزغ آشوبه، بحرانه. خیلی جالبه، یعنی مقصر هم شیطان شد دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه شیطان وسوسه کرد، این حس حسادت رو در برادران تحریک کرد، اونا در واقع تو مسیر شیطان رفتن. البته با اختیار خودشون این کار رو کردن، با اختیار خودشون این کار رو کردن. پس این رو هم جمع‌بندی میکنه، یعنی پدر این مسیر شیطانی بوده، شیطان این وسوسه رو کرد، برادران در اون مسیر رفتن، خدا لطف کرده ما رو دوباره دور هم جمع کرده. یعنی اینم تمام. چطور دیدی؟ ندیدی. خب چرا خدا این همه احسان کرده به من؟ چون گفت قد احسن بی، همه رو داره احسان خدا به خودش میدونه. از اخرجنی من السج، مرا از زندان نجات داد، در حالی که خب منی که یه بردهی بودم، بعد منو انداخته بودن زندان، اصلا ممکن بود همونجا هم از بین بره، ولی خدا لطف کرده نجاتش داده دیگه. و جا بکن من البعد، این هم لطف دومی که خدا به من کرد، شما رو از بیابون آورد اینجا پیش من. من بعد ان نزغ شیطان و بینی و بین اخوتی، این ربی لطیف لما یشا. دلیل همه اینا اینه که خدای متعال لطیف است. لطیف بسیار لطف کننده هست، ولی یه معنای دقیقی هم داره. میگیم لطیف کسیه که پرداختن به امور کلان او رو از پرداختن به امور ریز و جزئی باز نمی‌دارد. ما آدم‌ها ممکنه اینطور باشیم، یه وقتی کارهای بزرگی رو تو دستمون باشه به اون ریزکاری‌ها توجه نکنیم، به امور ریز توجه نکنیم. خدا اینطوری نیست. خدا کل عالم رو تدبیر میکنه. همین خدایی که کل عالم رو تدبیر میکنه، روزی مثلا یه موجود کوچک در ته یک اقیانوس رو هم تدبیر میکنه. این میشه لطیف. لطیف، لطف کننده ای که به امور ریز و کلان به همه توجه داره. لما یشا، برای هر کسی که مشیت او اقتضا کند. البته مشیت خدا مشیت حکیمانه است، مشیت عادلانه است، مشیت عادلانه است. انه هو العلیم الحکیم. انه ها گفتیم قاعده میگه، دلیلش اینه که خدا هم علیمه هم حکیمه. مشیتش لذا هم عالمانه است هم حکیمانه است، هم علم داره و همه چی واقفه، هم حکیمه. از این علم خودش درست استفاده میکنه. حالا اینجا یه جمع‌بندی داریم از جناب یوسف سلام الله علیه، یعنی کل ماجرای حضرت یوسف اینجا یه جمع‌بندی میشه در آیه 101 به زبان خود جناب یوسف در قالب یه گفتگو با خدا. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیکی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. ربی بوده دیگه. ببینید یوسف عزیز مصر، قدرتمند، در اوج قدرت با خدا چجوری حرف میزنه؟ نیایش آدم های قدرتمند چجوری باید باشه؟ ربی، پروردگار من، قد آتیتنی من الملک، تو به من فرمان روایی دادی، تو به من پادشاهی دادی. حالا از این استفاده کردن بزرگان مفسرین که یعنی جناب یوسف دیگه بعد از مدتی که عزیز مصر بوده، اصلا خودش دیگه شده فرمان روای مصر. چون اگه خاطر شریفتون باشه در آیه 88 برادران وقتی آمدن به محضر جناب یوسف، اونجا گفتن یا ایها العزیز، یعنی هنوز نشون میده که یوسف پادشاه مصر نیست بلکه عزیز مصره، شخص دوم مملکته. ولی اینجا که جناب یوسف داره با خدا راز و نیاز میکنه، میگه که رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا این پادشاهی، این فرمان روایی را تو به من دادی، این نعمت توه، این لطف توه، این از جانب توه. من خودم هیچ نمیتونستم به این مقام برسم. 2 و علمتنی من تعویل الاحادیث، خدایا تو به من تعبیر امور جدید و نوپدید رو دادی، که حالا یکیش هم میشه تعبیر خواب. من اگر تونستم خواب مثلا افرادی رو از جمله پادشاه مصر رو اونجوری تعبیر بکنم، این لطف تو بود، این یه علمی بود که از جانب تو به من داده شده بود، من خودم یک دانشی نداشتم. پس ببینید یه علمیه که خدا بهش داده. این که من توی این سوره چند بار تأکید کردم که انسان وقتی متقی میشه یه معرفتهایی میرسه، که حالا اسم اینا رو ما گذاشتیم معرفتهای تهذیبی. معرفتهای تهذیبی عامه، یعنی غیر انبیا هم بهشون میرسن. یه معرفت وحیانی داریم که البته اون مخصوص نبیه، برای نبی میاد، نبی به مردم میگه، مثل قرآن کریم معرفت وحیانیه، برای پیغمبر نازل شده، پیغمبر به مردم گفته، الان در اختیار ما هست. یعنی ما با واسطه به معرفت وحیانی میرسیم. اما معرفت تهذیبی معرفتیه که هر کسی که تزکیه بکنه، هر کسی که قلبش رو از اغیار خالی کنه، قلبش بیت الله بشه، اینا به اون معرفت میرسن، به اون مثلا و من یتق الله یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا، اینا به این معرفت نائل میشن. لذا اینجا میفرماید و علمتنی من تعویل الاحادیث، خدای این که من بتونم تعبیر خواب کنم، پدیده‌های جدیدی رو که اتفاق میفته متوجه باطن اینها بشم، متوجه حقایق اینها بشم، این علم هم از ناحیه توست. فاطر از سماوات و الارض، تویی پدید آورنده و گشاینده آسمان ها و زمین. فاطر فقط خلقت نیست، فقط آفرینش نیست، بلکه یه توماریه که هی باز میشه، که حالا تو نظریه علمی هم اثبات شده که جهان پیوسته در حال باز شدنه و در نتیجه بزرگتر شدن و گسترده شدن، همجوری کهکشانها هی اضافه میشه. بچه انت ولیی فی الدنیا والآخره، خدایا تو ولی من هستی هم در دنیا هم در آخره. این همه نعمت به من دادی از موضع ربوبیت من، از موضع تربیت من، از موضع کشف استعدادهای من، به فعلیت رسیدن استعدادهای من. بنابراین تو سرپرست منی، تو ولی منی، یعنی تو سرپرست منی، تو مولای منی، تو ارباب منی، تو رئیس منی. اصلا معنای رب هم همین ها هست، رب رئیس، صاحب اختیار، مربی، مالک، همه اینا در رب هم هست، در ولی هم اینجا هست، انت ولیی فی دنیا و الاخره. ببینید اگر ما به مرتبه برسیم که خدا را ولی خودمان بدانیم هم در دنیا و هم در آخره، و حکمرانی ما توحیدی میشه دیگه. یعنی نمیشه کسی بگه که من میخوام خدا ولی من و رب من در دنیا و آخرت باشه، ولی میخوام که سبک حکمرانی من طاغوتی باشه. در حکمرانی مثلا خانواده از الگوهای غیر توحیدی میخوام تبعیت بکنم، در حکمرانی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و چه و چه و چه میخوام از الگوهای غیر توحیدی تبعیت بکنم. این نمیشه دیگه. از یه کلید مهمه اینجا، انت ولیی فی دنیا و الاخره. انت ولیی فی دنیا، این در همین تعامل با برادران، در همین تعامل با والدین باید خودشو نشون بده، در تعامل با مردم مصر باید خودشو نشون بده. انت ولی فی دنیا به احسان میرسه، انت ولی فی دنیا محصول ایمان و صبر و تقوا هست، میوه‌ش هم میشه احسان. ببینید انت ولی فی دنیا و الاخره، این از فرضهای مهم این سوره است. خب خواسته من خدای از تو اینه که توفنی مسلمان، خدا وقتی جان مرا تحویل میگیری میخوام اون موقع تسلیم تو باشم، یعنی تا لحظه مرگ خدایا این دین و ایمان من، تقوا و صبر من، این بمانه. خیلی مهمه ها، خدا این وسط دچار غرور نشم، دچار آسیب های قدرت نشم، دچار خطا نشم، دچار اون کاری که برادران من کردن من نشم. پیامبر خدا صابر داره از خدا اینو میخواد، توفنی مسلمان. این دعای همه ما باید باشه که وقتی از این دنیا داریم میریم از نظر توحید و دیانت سالم باشیم. توفنی مسلمان، جان مرا بگیر در حالی که تسلیم تو هستم، موحد هستم، دینم سالم و کامل هست. و الحقنی به صالحین، خدا مرا به انسانهای شایسته ملحق کن، چه در دنیا چه در آخرت. غلمان. پس حکمرانی الهی که از سطح فرد و خانواده شروع میشه تا بیاد سطح قدرت و حکومت در سطوح مختلف، بر این پایه ها باید استوار باشه. ولایت الهی در دنیا و آخرت، در تشکل و سازمان و نهاد صالحان باشیم در دنیا و آخرت، در جمع صالحان باشیم در دنیا و آخرت. کنشگران و زیربطان و زینفعان عرصه حکمرانی دوری میز میشینند برای اینکه یک امری رو ساماندهی بکنند، هماهنگ بکنند که به هدف مورد نظر برسه، اینا همه موحد باشن، همه از صالحان باشن، همه از محسنین باشن. خب اینجا بحث جناب یوسف سلام الله علیه تمام میشه. ما از آیه 102 تا پایان سوره که آیه 111 میشه، یعنی 10 تا آیه، مخاطب رسول مکرم اسلام و مسلمان ها خواهند بود و هستند و یه نتیجه گیری کلان از سوره هست، یه جنبندی کلان از سوره هست برای امت اسلامی، که ما این بخش رو در جلسه آینده انشالله خواهیم خوند. البته ما یه جنبندی کلان هم خودمون از سوره با رویکرد حکمرانی خانواده خواهیم داشت که انشالله این رو میگذاریم به عهده جلسات بعدی. از توجه شما به بحث سپاسگزارم و خدا رو شکر میکنم که امروز هم به ما توفیق داد که در محضر قرآن کریم باشیم و از این آیات نورانی استفاده بکنیم. از خدا میخواهیم، دعا میکنیم، خدایا همین دعایی که جناب یوسف سلام الله علیه کرد رو از خدا میخواهیم که خدایا ما را مسلمان بمیران و مسلمان از این دنیا ببر و ما را به صالحین پیوسته در دنیا و آخرت ملحق کن و خودت ولی ما باش در دنیا و آخرت. به ما توفیق عنایت بفرما که تو را ولی خودمان بدانیم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. قبل از اینکه سوالات شما رو پاسخ بدم، این بحث ابانا رو که آرزا سوال کردن بگم، چون که برادران با هم گفتن دیگه یا ابانا، یکی از برادران نگفت. اگه یکی بگه میگه یا ابی، بابای من، وقتی جمع میشه میشه یا ابانا، پدر ما. یعنی وقتی 10 تا برادر به پدرشون یه جمله رو میگن، یا ابانا استغفر لنا، لذا نگفت لی. اگه یه پسر بود، یکی از بچه ها بود، میگفت یا ابی استغفر لی، ولی چون 10 تا برادر با هم دارن میگن، جمع اومده یا ابانا استغفر لنا، باز دوباره میگه ذنوبنا، دوباره میگه انا کنا، همه جمع اومده، خاطئین همه جمع. اما فرمایش آقای دکتر بهنام، سوال اول در واقع عقل عملی همون عادلانه بودنه. یعنی وقتی که عقل تقسیم بشه به نظری و عملی، عقل عملی همون منظور عادلانه بودن هست. این تعبیر فرق میکنه، در واقع تقسیم متفاوت میشه. لذا اگر گفتیم عاقلانه و عادلانه رو نیاوردیم، عادلانه هم توش هست، به حیث اینکه عقل هم وجه نظری داره هم وجه عملی داره. اما اون بحث دومتون که آیا سه چیزه یا دو چیز هست، هم سه چیزه هم یه چیزه مثلا. یعنی یه وقت یه قاعده فلسفی داریم لابد شنیدید، میگه نفس فی وحدتها کل القوا. یعنی یه وقت ما اصالت انسان رو میخواییم صحبت بکنیم، میگیم مثلا یه چیز بیشتر نیست، یه قوه بیشتر نیست، یک نیرو بیشتر نیست. اما یه وقت داریم از حیث‌های مختلف صحبت میکنیم، مثل اینکه ما در همین به اصطلاح تدبر در سوره یوسف که داشتیم، در ذیل اون آیه 53 که هم بحث نفس مطرح شد، اونجا عرض کردم که در قرآن کریم از نفس‌های مختلف یاد شده. مثلا از نفس ملهمه یاد شده، میگه فالهمها فجورها و تقواها. غیر از نفس ملهمه از نفس مسوله هم یاد شده، بل سولت لکم انفسکم، که توی همین سوره یوسف هم بود. از نفس اماره هم یاد شده، ان النفس لامارتون بسو، تو همون آیه مثلا 53. از نفس لوامه هم یاد شده، لا اقسم به نفس لوامه. از نفس مطمئنه هم یاد شده، یا آیت و هن نفس المطمئنه. حالا ما 5 تا نفس داریم یا یه نفس داریم؟ جواب اینه که یه نفس داریم، مراتب مختلفی داره. اگر نفس ارتقا پیدا کنه، این مراتب رو طی میکنه، میرسه مثلا به عالی ترین مرتبه که نفس مطمئنه هست. منتها نفس مطمئنه آیا دیگه الهامگری نداره؟ چرا؟ الهامگریش بر اساس تقوا خواهد بود، چون اونجا گفت که فالهمها فجورها و تقواها. این نفس از حیث الهام بخشیش فجور و تقوا رو پیش روی انسان قرار میده. اما در تعابیر امام سه تا لایه خیلی تکرار شده. در تعابیر حکمای متعالیه اینجوریه که میگن عقل اون ساحت روح انسانه که اصول دین و معارف اعتقادی در دین متوجه این بخشه، اخلاق متوجه نفس و فقه متوجه جسم و ظاهر و رفتار ما هست. یعنی میگن چون انسان از سه لایه وجودی برخورداره، این هم سه بخش داره. این یعنی یک امر مشهوریه ها. مثلا کتاب‌های حدیثی ما مثلا کافی بخش اصول دین، اصول کافی داره که به همین مباحث اعتقادی میپردازه، بحث فروع کافی داره که به اون مباحث فقهی میپردازه، و بحث‌های اخلاقی هم داره که حالا بخشی از اون تو روزه کافی هست، بخشیش هم تو همون بخش‌های اصول و فروع آمده. نمیخوام بگم یعنی که روزه کافی مساویست با اخلاقی، همچین تعبیری نمیخوام به کار ببرم. بعضی تو آیات قرآن هم این ستا بخش رو تفکیک کردن، ولی اینا ستا مرتبه هست، منتها شدت و ضعف داره. یعنی وقتی انسان آفریده میشود، متولد میشود، ویژگی انسان همون فطرت هست. یعنی غیر از جنبه طبیعت و غیر از جنبه غرایز، انسان یک جنبه فطری هم داره. این جنبه فطریش مخصوص انسانیتشه که در همین روح خودش رو نشون میده، و روح در واقع یه امریه که بر اساس مبانی حکمت متعالیه مرتب رو به ارتقا داره. یعنی فرد از وقتی که متولد میشه، با توجه به نوع تربیتش و اعمالی که انجام میده، میتونه جنبه متعالی روح رو در خودش تقویت بکنه. مثال میزنن به یه بذر، که شما یه بذر مثلا هندونه رو میکارید یا یه بذر خربوزه رو، در این بذر استعداد این که هندونه بده هست، منتها یعنی بالقوه داره این رو، استعدادشو داره، منتها این به نحوه رسیدگی باغبان و پالیزبان به او هست که میتونه این رو به اونجا برسونه یا نه، به موقع آبش بده، به موقع نور رو بهش برسونه، هرس بکنه و دیگر مسائلی که داره. انسان هم اینطوریه، ممکنه که در مسیر تربیت الهی و درست قرار بگیره و از اولیاء الهی بشه، صاحب یک نفس مطمئنه با یه عقل کامل. لذا ما در دعاها همیشه میگیم اللهم ارزقنا عقلا کاملا، خدای عقل کاملی به ما عطا بکن. هرچند که مستحضرید دیگه، این رو خیلی از بزرگان هم فرمودن که آدمیان از خدا خیلی چیزها رو میخوان، ولی افراد کمی پیدا میشن که به خدا بگن خدایا به ما عقل بده. یا عقل ما رو کامل بکن، یعنی اعتقاد داشته باشن که عقل ما کمه، خدا اینو یه خورده بیشترش بکن. همه یا مثلا خیلی ها ادعاش اینه که نه ما از نظر عقل که مشکل نداریم، مثلا فقط یه سری مشکلات مادی و اقتصادی داریم، خدا اینا رو هم تو رفع و رجوع بکن. در حالی که اگه اون مشکل عقلیه برطرف بشه، این مشکل غیر عقلیه، مشکلات اقتصادی و دنیایی هم برطرف میشه. بنابراین به لحاظ لایه‌های وجودی میتونیم از تعدد و تنوع و حتی سه لایه صحبت بکنیم، ولی به لحاظ اون روح کلی حاکم بر وجود انسان که نفس فی وحدتها کل القوا، ضمن که یه چیزه، یعنی اون نیروی که الان دست من رو برکت در میاره، زبان من رو برکت در میاره، دیگر اجزای بدن رو برکت در میاره، اون یه نیرو هست، ولی همزمان میتونه کارهای مختلفی هم انجام بده یا متصف به صفات مختلف هم بشه. لذا گاهی به روح و عقلم ممکنه بگیم نفس، ولی در یه از یه منظر دیگری اینا رو میتونیم از هم جدا بکنیم. مثلا بعضی ها تا 17 18 نوع عقل رو مثلا ذکر میکنن. مثلا شما وقتی از عقل بالملکه و عقل فعال و عقل مستفاد و چه و چه و مثلا این مراتبی که بعضی از بزرگان از حکما نقل کردن صحبت میکنید، آیا دارید از یه عقل صحبت میکنید در مراتب مختلف یا از چند تا عقل؟ این رو عموما تفوق کردن که یکی بیشتر نیست، ولی در مراتب و جایگاه های مختلف قرار میگیره. از حیث رشدی که داره میکنه، به فعلیت که میرسه، شما میگید الان عقل در مرتبه هیولانی خودش هست، ازش تعبیر میکنی به عقل هیولانی. یه مقدار جلوتر میاد، رشد میکنه، میگیم حالا اینجا عقل بالملکه شده. یه مقدار مثلا جلوتر میاد، میگید اینجا مثلا عقل بالمستفاد شده، مثلا تا اینجا مثلا عقل فعال شده. این مراتب رشد عقل و ارتقاء عقل رو براش نامهای مختلف ما میگذاریم. به هر حال این مبانی حکمت، مخصوصا حکمت متعالیه، توی این بحث ها تقریر خاص خودش رو داره و با بحث حرکت جوهری اینا رو بهتر در واقع تقریر میکنه نسبت به مثلا دیدگاهی که در حکمت مشاء بود یا بعضی نهله های دیگر فلسفی. حالا تو این کتاب نفسی که مرحوم علامه حسنزاده آملی حاصل درس هایی ایشون بود که 150 درس گفتار نفس هست در سه مجلد، اون قدیم ها اوائل مثلا دهه 60 اینا توی سه مجلد منتشر شده بود. حالا از نشر جدیدش اطلاع ندارم، ولی شاید بهترین درس‌های نفس همون اون مجموعه هست. البته اساتید دیگری هم این بحث رو گفتن، بحث‌هاشون منتشر شده، اونها رو هم می‌شود دید.
آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم. ولی من مطالعه دیگری انجام میدم، ولی هنوز سوال من کاملا باقی مونده. با هدایت شما و راهنمود شما انشالله این مطالب رو یه مقداری تعمیم بدم، چون من بر اساس اون چیزی که در شرح جنود بود، اگر عقل رو به عنوان از مخلوقات در نظر بگیریم که جسمی است روحانی و مجرد و بعد ممزوج با انسان شده و از اون استفاده میکنه و اون حجب رو باید مرتفع کنه، با عقل محصول تطورات و تجربیات و اکتسابات و تهذیبات و اینها باید دوتا موجود متفاوت باشه. دومی از همین لایه‌های مختلف و مراتب مختلف برخوردارن، ولی اولی به نظر میرسه باید یک تعمق بیشتری و تعمل بیشتری راجع به ویژگی‌ها و سنخیاتش داشت و انشالله بتونیم از محضر شما همین را استفاده بکنیم. حالا این منشأ یه سری مطالعات دیگر هم هست که انشالله خدا توفیق بده من بتونم اینها رو درک بکنم و انشالله از محضر شما هم استفاده بکنم. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. البته این نکته درستی هست که عقل ابزاری غیر از عقل نظری و عملیه که ما میگیم، اون چه در دنیای غرب اومدن و به عنوان عقل ابزاری روش تأکید دارن میکنن، اینا روی عقل نظری خط کشیدن، روی عقل عملی هم خط کشیدن، یعنی بحث توحید و بحث عدالت کنار گذاشته شده، آمدن روی چیزی به نام عقل ابزاری. عقل ابزاری که توی این ادبیات داره گفته میشه اصلا ربطی به اون عقلی که تو فرهنگ اسلامی ما میگیم نداره. این یه عقلیه که دیگه عقل نیست، در واقع همون بیشتر وهم و بیشتر تمایلاته. یعنی این عقل ابزاری میگه که من چگونه میتوانم به تمایلات خودم پاسخ بدم، یه ابزاری میخوام پیدا کنم برای اینکه تمایلات خودم رو، یا میگه رضایت افراد رو جلب کنیم. رضایت افراد اینجا عمدتاً ترجمه یه تمایلات هست، یعنی میل افراد. اون این عقل ابزاری که بله، این عقلی که تو فضای ابزاری داره ازش گفتگو میشه، این ارتباطی با اون عقلی که در عقل و جهل آمده نداره. عقلی که در تفکر اسلامی مطرح میشه، یعنی از عقل شروع میشه، از عقل نظری، بعد میاد به عقل عملی، بعد میاد به عقل ابزاری. یعنی عقل ابزاری باید تابع اون عقل عملی باشه، عقل عملی هم باید تابع عقل نظری باشه. البته در یک کلام دقیق‌تر، چهار سطح ما داریم. یک عقل، عقل نظری هست، اونجا حوزه آرا هست. آرا دو بخش میشه. یکی آرا نظری هست که به این معنا که از اختیار ما خارج است، مثل حوزه ریاضیات، طبیعیات و حتی الهیات. یک عقل ارادی داریم، یعنی حوزه آرا ارادیه، که این حوزه آرا ارادی به بحث ارزش‌ها، ضد ارزش‌ها، باید و نبایدها، حوزه اخلاق نزدیک میشه. بعد میاد تو حوزه افعال، یعنی عقل میاد تو حوزه عمل و افعال. افعال هم دو دسته میشه، افعال جوانهی، افعال جوارحی. هم افعال جوانهی باید تابع اون عقل باشه، مخصوصا یعنی ساعت عقل به معنای آرای ارادی. خود آرای ارادی هم باید تابع آرای نظری باشه تا بیاد به حوزه افعال عملی. پس چهار تا سطح ما داریم در معنای دقیق کلمه. در حوزه آرا دو تا سطح آرا نظری، مثل اینکه خدا هست. و اگر خدا هست، تعهد من در قبال خدا چیه؟ من باید چیکار کنم؟ از اینجا وارد حوزه آرا ارادی میشم. من باید به عهد خودم با خدا وفا کنم. من باید خدا رو عبادت کنم. باید از خدا اطاعت کنم. باید دستورات خدا رو بشناسم، مثلا از این قبیل. بعد وارد ساعت افعال میشیم، افعال جوانهی، یعنی نفس من چگونه افعالی داشته باشه، یعنی متواضع باشه، خالص باشه، مخلص باشه، ریاکار نباشه، از اینجور چیزها، تا میاد حوزه افعال جوارحی، یعنی شغل من، کسب و کار من، اینجا به چه شغلی من میتونم وارد شم، به چه شغلی نباید وارد شم، چه شغلی حلاله، چه شغلی حرامه، چه سبک زندگی باید داشته باشم. در واقع این چهار تا سطح، تو هر چهار تا سطح عقلی که در برابر جنود جهله به یه معنا حضور داره، یعنی اگر عقل حاکم باشد بر شهوت و غضب و شیطنت، یه زندگی بر من میسازه تو این چهار تا سطح. اگر عقل حاکم نباشه، یعنی روح زیر دست و پای شهوت و غضب و شیطنت قرار بگیره، اون یه جور دیگه میشه که تو شرح جنود این رو مفصل توضیح داده. خب یه سوال دیگه ای آقا رضا فرمودن که در فرمایش حضرت یوسف اونجا چرا مفرد آمده؟ اذهبوا به قمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی. چرا اینجا مفرد اومده؟ یعنی میتونست بگه علی وجه ابانا. اون به خاطر احتمالاً از نظر فصاحت و بلاغت قمیصیه، چون پیرهن مرا ببرید بر صورت یا به اصطلاح سر و چشم پدرم بیفکنید. این با اون از نظر سازمان کلام، به اصطلاح از نظر آوای کلام زیباتر هست و یک جور محبت و صمیمیتی رو هم علاوه بر اون میرسونه. اونجا میتونست جمع بیاره، ولی احتمالاً به این خاطر دیگه اونجا مفرد آمده. مفرد آوردنش ایرادی نداره. بله. موفق باشید. التماس دعا.